بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از سندرکاران برگزاری این برنامه فاخر، عرایض خودم رو نسبت به بحث انسجام و اتحاد اسلامی و اجتماعی در جامعه اسلامی و نقش مرجعیت شیعه و علمای بزرگ شیعه در اون رو آغاز میکنم. خب اگر ما بحث اتحاد و انسجام رو بخوایم در نظر بگیریم، اون مؤلفه و پارامتر مقابلش اختلاف هست و ما اون چیزی که در بحث علمی مد نظر داریم، بحث اختلاف در فهم و معرفت دینی هست که در طول تاریخ اسلام باعث پیدایش فرق مختلف فقهی و کلامی شده و مرجعیت و علمای بزرگ شیعه که در مسیر اعتدال فکری گام برمی داشتن، همیشه سعی داشتن که این اختلافات رو در واقع به حداقل برسونن و با این روش و با این مشی بتونن در واقع اون انسجام و اتحاد اجتماعی شیعه رو برقرار بکنن. خب در واقع یکی از ابزارهای مهمی که میتونیم با اون اختلافات فهم و معرفت دینی رو در یک چارچوب منسجم هدایت بکنیم، توجه داشتن به تفکر عقلی است، توجه داشتن به علوم عقلی و تفکر منطقی فلسفی است و در کنار در واقع اختلاف‌های فرقه‌ای فقهی و کلامی در اسلام همواره جریان حضور داشته تحت عنوان جریان ظاهرگرایی یا اهل حدیث که با کاربرد تفکر منطقی فلسفی و کاربرد عقلانیت و علوم عقلی در فهم و معرفت دینی مخالف بوده و این جریان در عالم شیعه هم طبیعتاً نفوذ کرده. لذا اگر یکی از راه‌های مهم و اساسی ایجاد انسجام در بینش اسلامی در عین وجود اختلافات فقهی و کلامی استفاده از تفکر منطقی فلسفی هست، یه چنین جریانی با مخالفت با استفاده از این ابزار نقش مهمی هم در عالم تشیع و هم در عالم اهل سنت میتونه بازی بکنه. بنابراین پرداختن به محل اختلاف این جریان با جریان عقلگرای شیعه در اصل لزوم استفاده از ابزار تفکر منطقی فلسفی و استفاده از علوم عقلی در فهم و معرفت دینی یکی از اساسی ترین گام هایی هست که در راه انسجام بینش اسلامی باید برداشته بشه و مرجعیت شیعه و علمای بزرگ شیعه و همچنین حضرت آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله میلانی در این زمینه گام‌های بزرگ و مؤثری برداشتن. این واقعیت غیر قابل انکاره که مسلمین در خصوص دین اسلام اختلافاتی دارند، در تفسیر دین اسلام اختلافاتی دارند، اما اینکه این اختلافات کدامین حوزه‌ها از دین رو در بر می‌گیره و ریشه های چنین اختلاف نظرهایی چیست، سوالاتی بسیار مهم و در خور توجه هستند که ذهن نخبگان از اندیشمندان مسلمان رو به خودشون مشغول نمودن. استاد بزرگوار شهید مطهری که در این ایام سالگرد شهادت ایشان هم هست که گرامی می‌دانیم، ایشان هم چنین سوالی رو برای خودشون و مخاطبان آثارشون بیان میکنن که چرا مسلمین در مسائل دینی این اندازه فرقه فرقه شدن و وحدت نظری خودشون رو در بینش اسلامی از دست دادند. پیش از هر چیز ذکر دو نکته لازم میاد که یکی بحث فرقه فرقه شدن مسلمین از دو جنبه علمی قابل بررسی است، یکی از جنبه فقهی و دیگری از جنبه کلامی. استاد در این زمینه عبارتی دارند که می‌فرمایند مسلمین همانطور که از نظر فقهی و آنچه مربوط به فروع دین و مسائل عملی هست مذاهب و روش‌های مختلفی پیدا کردند و از این جهت به فرقه‌های مختلف تقسیم شدند، جعفری، زیدی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و هر فرقه فقهی مخصوص به خودش داره، از نظر مسائل اعتقادی و چیزهایی که مربوط به ایمان و اعتقاد مسلمانان هم هست فرقه فرقه شدن و هر فرقه در واقع مبانی و اصول اعتقادی مخصوص به خودش رو داره که اهم مذاهب کلامی که ایشان بهش توجه دارن بحث معتزله، اشاعره و مرجعه در کنار شیعه هست. این که چرا استاد مطهری تنها به شیعه، معتزله، اشاعره و مرجعه به عنوان اهم مذاهب کلامی توجه میکنن از زبان خود ایشان در واقع پاسخ این هستش که برخی مذاهب دیگه‌ای مثل خوارج و باطنیه، یعنی مذهب اسماعیلی، اینها رو هم جز مذاهب کلامی به حساب میارن، ولی ایشون اینها رو در واقع این دو مذهب رو جز مذاهب کلام اسلامی نمیشه آورد و در واقع شاید تأثیراتی داشته باشن ولی به نظر ایشان جزء فرقای اصلی محسوب نمیشن. دوم نکته این هستش که اختلاف فکری و نظری انواع و اقسامی داره که به بیان جناب استاد مطهری برخی اختلافات لازمه طبیعی تفکر عقلی هست و البته برخی اختلافات نیز ناشی از سوء نیت‌ها و غرض‌ورزی‌ها و تعصب‌ها است. میان مکاتب کلامی مسائل اختلافی فراوانی مطرح شده، اما این چنین نبوده که این اختلافات الزاماً از ابتدای شکل گیری در یک بستری از تفکرات علمی و عقلی توسعه پیدا بکنند، بلکه برخی از مهمترین اختلافات بر اثر مسائل مهم کلامی و در حقیقت عقیدتی در بستری از غرض‌ورزی‌های سیاسی بنی امیه شکل گرفته. استاد مطهری معتقدند که یکی از قدیمی ترین مسائل کلامی که اهمیت خاصی هم داره مسئله جبر و اختیار هست. طرح بحث جبر و اختیار دقیقا مقارن هست با نیمه دوم قرن اول هجری، یعنی زمانی که بنی امیه مایل بودند که فکر جبر در میان مردم تبلیغ بشه، زیرا این فکر استفاده سیاسی برشون داشت. بنی امیه در حقیقت با تمسک به جبر و الغای این تفکر که همه چیز جبران از نای خداوند هست، حکومت ظالمانه و تحمیلی خودشون رو توجیه میکردن و لذا هر فکر مبنی بر اختیار و آزادی بشر رو سرکوب میکردن. استاد مطهری بعد از تنقیح مذاهب کلامی در چهار مورد شیعه، معتزله، اشاعره و مرجعه از یک جریان هم نام میبرن و اون رو تحت همین عنوان جریان فکری مطرح میکنن، نه یک مذهب کلامی، و اون جریان اهل حدیث هست. اینان رو گروهی از علمای اسلامی میدونن که بحث عقلی در مسائل اصولی اسلامی رو جایز نمیدونن و حتی اون رو بدعت میدونن. احمد ابن حنبل در رأس اهل حدیث قرار داره و حنابله با کلام هم از کلام معتزلی یا اشعری چه برسه به شیعی مخالفن و به طریق اولا با منطق و فلسفه مخالفن. استاد در جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم تأکید میکنند که این جریان حتی در برخی علمای شیعه نیز نفوذ کرده و اختلافات زیادی رو در درون خود شیعه سبب شده. نظر به اهمیت این جریان از حیث تأثیر در بینش اسلامی شیعه و سنی باید این جریان رو به جد مورد تحلیل قرار داد و از اون پرهیز کرد که به نظر میرسه مرجعیت شیعه و علمای بزرگ شیعه و مؤسسین حوزه‌های علمیه به ویژه مرحوم آیت الله میلانی توجه جدی به این قضیه داشتن و ضمن پرهیز از در واقع چنین تفکر و چنین جریانی رشد عقل و عقلانیت و توجه به تفکر منطقی و فلسفی در حوزه‌های علمیه در واقع با یک چنین جریانی مبارزه می‌کردند و از این جهت باعث توسعه تفکر، توسعه انسجام در معرفت و تفکر شیعی می‌شدند. استاد مطهری در مقدمه جلد پنجم کتاب اصول فلسفه و روش رادیز به بحث باز هم می‌پردازند و در خصوص باورهای اهل حدیث، در به خصوص مربوط به حدود فاهمه بشری، می‌فرمایند که این گروه معتقدند بشر در واقع این موجود خاکی و زمینی کجا و سیر و سلوک عقلی در وادی سهمگین ماورای حس کجا، مسائل الهی در واقع آسمانی کجا و مسائل زمینی کجا. مسائل الهی همه آسمانی است و خبر آسمان رو منحصرا از خود آسمان باید شنید. ما درباره خدا و صفات ثبوتیه و سلبیه خدا و اینکه چه صفتی را میتوان به او نسبت داد و چه صفتی را نمیتوان به او نسبت داد چیزی نمیدانیم از منظر این تفکر اهل حدیثی و نمیتوانیم بدانیم. ما واقعا نمیتوانیم با عقل خود بفهمیم که چطور میشود یک موجودی خدا باشد، یعنی چیزی او را به وجود نیاورده باشد، و همچنین نمیتوانیم با عقل خود بفهمیم که خدا یکیست یا بیش از یکی، بسیط است یا مرکب، جسم هست یا جسم نیست، به نحوی از آنها عضو و جارحه دارد یا ندارد، بر چیزی قرار گرفته است یا نه، خواب و بیداری دارد یا نه، حرکت و انتقال دارد یا خیر. همه اینها و امثال اینها مجهولاتی است برای بشر و جز از راه خبر آسمانی نباید عقیده‌ای در این گونه مسائل اتخاذ کرد. درباره همه اینها بدون چون و چرا و بدون حق نظر، یعنی بدون دخالت دادن منطق و استدلال، باید تسلیم نظر وحی شد. این گروه معتقدند نظر اسلام و مبانی اسلام در این گونه مسائل بر تسلیم و تعبد است، نه بر تحقیق و تفکر، و هر گونه چون و چرایی در این گونه مسائل از نظر اسلام بدعت و حرام است. اشاعره و حنابله که خودشون رو اهل حدیث میدونن طرفدار این نظریه هستند. به ویژه استاد مطهری اهمیت پرداختن به اختلافات فوق رو از آن حیث که اهل حدیث هنوز طرفدارانی دارند و برخی از اعاظم محدثان شیعه صریحا اظهار می‌دارند که حتی مسئله یگانگی خدا 100% یک مسئله آسمانی است و از نظر عقل بشر دلیل کافی ندارد و تنها از راه تعبد به گفته شارع باید ملتزم شویم که خدا یکیست، دو چندان می شود. کاملا مشخصه که محل نزاع و اختلاف در خصوص حدود فاهمه است. خب در خصوص حدود فاهمه بحث های زیادی می شود مطرح کرد که استاد مطهری در این زمینه به جد ورود پیدا می کنند و همچنین بسیاری از علمای بزرگ معاصر مثل علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، علامه مصباح یزدی، علامه جوادی آملی، مرحوم آیت الله حسنزاده آملی و خیلی از اساتید بزرگ و مراجعی مثل از آیت الله جعفر سبحانی به این قضایا ورود پیدا کردن که هیچ کدام از مسائلی که اهل حدیث مطرح کردن از دایره فهم بشر بالجمله بیرون نیست و لذا این گونه نیستش که از چارچوب عقل بیرون باشه و ضمن این که همان چیزی رو هم که وحی گفته باید با عقل به محک عقل گذاشته بشه و در واقع با عقل تفسیر بشه. جناب علامه طباطبایی در جلد هشتم تفسیر المیزان در زیل آیه 54 سوره اعراف نکاتی رو می‌فرمایند، از جمله این که مردم در شرح چنین آیاتی مسلک‌های مختلفی انتخاب کردند و اکثر پیشینیان از عامه برانند که بحث در این گونه آیات روا نیست، علم اینها را باید به خدا واگذار کرد. این دست بحث از حقایق دینی و تعمق در ماورای ظواهر در واقع ماورای ظواهر الفاظ کتاب و سنت رو ناروا و بدعت می شمارند، اما عقل برخلاف نظر آنها حکم می کند و کتاب و سنت نیز آنان را تایید نمی نماید. آیات قرآن به شدت دعوت می کنند به تفکر، تدبر و کوشش در معرفت خدا و آیات خدا به وسیله تذکر و تفکر و استدلالات عقلی، و همچنین روایات متواتری نیز در همین زمینه داریم و معنی نداره که به مقدمه که مستلزم نتیجه است امر شود، اما خود نتیجه ممنوع باشد. دعوت به تذکر و تفکر برای معرفت است نه برای چیز دیگر. همچنین استاد مطهری از این که موضع اختلاف به درون شیعه هم نفوذ کرده اظهار نگرانی میکنن و اون رو مایه تأسف میدونن و اظهار میدارن که در شیعه نیز گروهی پیدا شدن که هر گونه تعمق و تفکر در معارف الهی رو بدعت و زلالت شمردن، در صورتی که بلا شک این نوع انحراف از سیره پاک پیشوایان این مذهب است. که باز در اینجا لازم هست تأکید بشه که بنیانگذاران حوزه های علمیه و از جمله مرحوم آیت الله میلانی همیشه این دغدغه رو داشتن که در واقع اون معارف و آموزه های الهی و معارف و آموزه های اهل بیت و در واقع اون سیره حقیقی پاک پیشوایان شیعه به شیوه عقلانی و در واقع با تفکر و تدبر و تذکر شکل بگیره و ادامه پیدا کنه و توسعه و تعمیق پیدا بکنه. استاد مطهری در خصوص کم و کیف این تفکر، نفوذ این تفکر در شیعه، در واقع تفکر ظاهرگرایی و اهل حدیث در شیعه، یه داوری دارن که میفرماین اون چه در شیعه پدید آمد اولا عمومیت نداشت و ثانیا تا آن درجه شدید نبود و البته نمیتوانست آن عمومیت یا شدت را که در میان غیر شیعه پیدا شد پیدا کند، اما کم و بیش تا آن اندازه که آزار اهل تحقیق را فراهم کند در اثار اخیر وجود داشته و دارد. خب بنابراین روشن شد که ریشه اختلاف جریان اهل حدیث با دیگران در حدود فاهمه بشری هست. در واقع اهل حدیث فهم بشر رو از درک مفاهیم ماورای طبیعی عاجز میدونن و جریان عقلگرای شیعه معتقده که خیر، آسمان را باید از آسمان شنید، اما اولا نیروی حیرت انگیز عقل که خدای آسمان در سرشت انسان قرار داده خودش یک عنصر آسمانی است، بنابراین مانعی ندارد که برخی از حقایق آسمانی با این نیروی آسمانی قابل تحقیق باشه. اون چه مسلم است این است که این نیرو آن قدرت را ندارد که تمام خبرهای آسمانی را کشف کند و به همین دلیل هستش که بشر در زندگی خود نیازمند به وحی است، ولی این چنین هم نیست که این نیرو از تحقیق در برخی مسائل آسمانی از قبیل مسائل مبدأ و معاد و توحید به طور کلی ناتوان باشد. این که در دین مقدس اسلام تقلید در اصول دین به هیچ وجه جایز نیست و منحصرا باید از راه تحقیق و استدلال دین تحصیل شود، عقاید تحصیل شود، دلیل بارزی است بر این که اسلام مسائل آسمانی را در حدود اصول دین برای عقل انسان قابل تحقیق می داند. وانگهی در وحی اخبار آسمانی زیادی در الهیات برای شنیدن هست. هدف وحی اسلامی از گزارش این همه خبر چی بوده اگر که قرار نیست تفکر و تدبری درش انجام میشه؟ آیا هدف این بوده که یک سلسله درس‌ها برای تدبر و تفکر و فهم و الهام‌گیری القا کنه و اندیشه ها رو تحریک و وادار به شناوری در دریای بیکران معارف الهی بکنه، یا اینکه هدف این بوده که یک سلسله مطالب حل ناشدنی و غیر قابل فهم به منظور وادار کردن اندیشه ها به تسلیم و سکوت و قبول کورکورانه عرضه بکنه؟ قطعا مورد اول صحیح هست و قرار هستش که با تفکر و تدبر بیشتر انسان بتونه به باطن در واقع اون آموزه ها و معارف الهی و وحیانی پی ببره. خب در این زمینه حرف و گفتگو زیاد هست، ولی اونچه که خلاصه عرض بنده هست اینه که ما برای انسجام فهم و معرفت دینی نیازمند به روش و طریق عقلی و منطقی و توجه به علوم عقلی هستیم و راه دیگه غیر از این نداریم، و سیره پاک پیشوایان شیعه هم همین بوده که با محاجه عقلی و با استدلال همیشه این انسجام رو حفظ میکردن و باعث میشدن که شیعه یک جمعیت در واقع به لحاظ فکری و معرفتی منسجم و متحد باقی بمانه. اما نفوذ برخی جریان‌های غیر عقلگرا و مخالف عقلانیت و تفکر منطقی ولو به صورت بسیار ضعیف و کوچک در تاریخ تشیع یه آزاری رو برای علمای راستین ایجاد کرده که نقش مرجعیت شیعه و بزرگان شیعه و مؤسسین حوزه‌های علمیه شیعی همیشه مبارزه با چنین جریانی بوده و حوزه‌ها رو و در واقع تفکر راستین شیعی رو مسون و محفوظ نگه داشتن از چنین جریانی که با عقلانیت و در واقع کاربرد علوم عقلی در فهم و معرفت دینی مخالفت بکنه و مبارزه بکنه. خب باید این تلاش و کوشش و جد و جهد جهادی بزرگان رو از جمله حضرت آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله میلانی رو باید قدر بدونیم و سرلوحه کارمون قرار بدیم و امروزه نیز مرجعیت شیعه و زعمای حوزه های علمیه این مسیر رو ادامه بدن و همچنان که مورد تأکید مقام معظم رهبری هست به توسعه و تعمیق علوم عقلی و تفکر منطقی و فلسفی بیش از پیش بپردازن و برنامه ریزی کنن و کمک بکنن تا اینکه بتونیم به عنوان نتیجه انسجام فهم و معرفت دینی رو در جامعه شیعه شاهد باشیم و بنیانهای نظری تمدن نوین اسلامی بر پایه آموزه های قرآن و معارف اهل بیت رو به پیریزی بکنیم. باز هم از بنیانگذاران و بانیان این گرد همایی و نشست علمی تشکر میکنم و عرایض خودم رو به پایان میرسونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.